والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امر چهارم از اموری که باید مطرح شود بررسی تحقیق در خصوص اقوال سگانه و ادله آن است. همون طوری که عرض کردیم اساس نزاع در بحث فعلی ما مربوط به مخصص بودن و یا مخصص نبودن دلیل خاصی است که بعد از دلیل عام آمده و این دلیل خاص به لحاظ موضوع در بعضی از افراد دلیل عام متقدم تعین دارد، چون شرط یا وصف یا حکم در یا حکمی در اون اخذ شده است سلام که جز برای افراد معینی از افراد عام متقدم ثابت نیست. بحث این بود، ولی در گفتار متأخرین این بحث به عنوان عام متعقب به دلیل خاص راجع به بعضی از مدلول موضوع عام مطرح نشده است، بلکه به عنوان عام متعقب به دلیل خاصی که برخوردار از ضمیری است که راجع به بعضی از مدلول عام می باشد مطرح شده است. لذا ادله ای که در میان متأخرین در جهت اثبات تخصیص و یا عدم تخصیص و یا توقف مطرح شده است، ادله مربوط به طرح نزاع به شیوه مطرح میان خودشون می باشد. این بحث اصالت عدم استخدام و اصالت العمومی که مطرح میشه به خاطر همین شیوه بحث برگشت ضمیره، و ما در اینجا برای روشن شدن نظریه مطابقه با تحقیق ابتدا نظریه عدم تخصیص را که اکثر اصولیون از قدما و همینطور متأخرین اختیار کرده ام، بر اساس هر یک از دو نوع طرح نزاع مورد بررسی قرار می دهیم و استدلال مربوط به آن را بیان می کنیم و در ادامه تقویت و یا تضعیف دو نظریه دیگر روشن خواهد شد. و بر این اساس عرض می کنیم که نظریه اول و عدم تخصیص دلیل عام در بحث کنونی بر اساس هر یک از دو نوع طرح نزاع قابل دفاع و استدلال است که به صورت نزاعی که در بین قدما مطرح بود در کلمات مطرح بشه که نمیتواند دلیل خاصی که خصوصیت شرطی دارد که فقط برای بعضی ثابته، خصوصیت وصفی دارد که فقط برای بعضی ثابته، یا خصوصیت حکمی بدون ارجاع ضمیر مخصص عام بشه. و همینطور اگر به صورت برگشت ضمیری هم باشد که به بعضی از افراد عام باز برمیگرده نمیتواند مخصص بشه. ما هم بگیم اینه بر اساس هر یک از دو طرح نزاع این قابل دفاع هست. به این بیان که
وقتی ما نگاه اول نگاه عام داشته باشیم، یعنی تفکیک کردن نگاه اول از نگاه دوم چه ثمره داره؟ مگر در بیان ادله‌ای که مثل استخدام و عدم استخدام که
خب در بحث استخدام برخورد میکنه،
اینجا چه فایده داره؟
خب نه، ببینید شیوه بحث در استدلال هم تأثیر گذاره.
در استدلالی که میخواد شیوه اول رو بگه،
خب ربطی به استدلال شیوه دوم وقت نداره دیگه.
ربطی به استدلال اختصاصی شیوه دوم نداره، بس. شیوه اول اونو میگیره.
خب نه، شیوه اول ببینید، شیوه اول نه.
نه
شیوه اول همین دیگه، تفکیکش به این صورته که استدلالی که ما الان برای اول میاریم درسته، شما میتونید بگید برای دومی هم قابل طرحه، اشکال نداره، ولی استدلال هایی که برای دوم خب همین باید تفکیک بشه دیگه.
نیاز نیست استدلال اول تفکیک کنیم،
چه ببینید در دو مرحله بحث بکنیم، تفکیک کنیم اینها رو از هم دیگه تا استدلال ها مورد جداگانه برد بس. ببینید شما میخواهید بگید اگر ما ادله رو برای اثبات عموم به شیوه اول آوردیم، این ادله به درد بحث ضمیر هم میخوره. اینو میخواهید بگید
که اونا ذکر نشه.
ها،
ما داریم بگید این که شما دارید ادله عمومی رو ذکر میکنید و در ضمن به ادله عمومی دارید اینجوری بحث رو پیچیده میکنید.
پیچیده نیست، تفکیک داریم میکنیم، این پیچیده نیست،
لازم نیست اصلا اینجوری.
چرا؟ ببینید
ادله عمومی یعنی هم ضمیر رو میگیره، هم وصف رو میگیره، هم استثناء رو میگیره، هم حکم رو میگیره.
خب هم بحث نیست، هم
خب در مقدمه که تفکیک کردید کافی بود.
خب نه، ببینید
در مقدمه فرمودید که همونطور که بیان شد دو شیوه نگاه وجود دارد.
خب
یک شیوه عمومی است که نظریه مختاره، یک شیوه خاصه که در خصوص ضمیر متأخرین ذکر کردن، لذا استدلال متأخرین در خصوص ضمیر استدلال، لذا ما در ادامه هر دو ادله رو ذکر می‌کنیم. ابتدا ادله قائل خودمون رو ذکر می‌کنیم.
خب همین میشه دیگه. نه که ادله، نه که مختار ما باشه. ما در گذشته گفتیم که بحث به صورت عام قابل طرحه.
عام نه، مختار ما نظریه.
ها، یعنی در حقیقت میتونیم به صورت عام بگیم آقا بله ذکر بحث ضمیر از باب قالبه که ما مطرح کردیم، اما چون استدلالات متأخرین در خصوص بحث ضمیر مطرح شده، لذا شایسته است استدلال به صورت عام را جداگانه مطرح کنیم تا در مقام بررسی ادله‌ای که رو برای بحث برگشت ضمیره اون وقت بحث جداگانه مطرح کنیم.
اینو که فهمید اصلا سوال ما این نیست. سوال ما اینه که شما میگید نظریه اول یعنی عدم تخصیص عام مطابق هر دو نگاه قابل دفاع میباشد. خب میگید چرا این دو نگاه رو هیدید همینجوری تو بحثا میارید؟
به خاطر اینکه دلیلاش متفاوت میشه.
این دلیل که برای همه
چرا این دلیل، ببینید این دلیل
ناظر به نظریه اول است که بیان شما بوده و
علاوه بر اینکه بحث ضمیر رو هم میگیره،
علاوه بر این که ضمیر داخلش هست دیگه.
خب
شما تفکیکش میکنید، بحث رو پیچیده میکنید.
نه پیچیده نیست، تفکیکه بین پیچیده دیگه و
زمانی فایده داره که میخواد بین استدلال قائلین به نظریه خاص که متأخرین باشه از استدلالات عمومی تفکیک کنه.
خب همین رو میخوام بگم،
ها اینجاش پسندیده.
خب همین نظر، همین دیگه، غیر از این نیست. ببینید آقا
الان شما مگه نمیخوام نظر
حالا
الان
حالا ببین حالا اینو بنویسیم بعد تفکر روشن میشه. ببین اگر دلیل خاص به صورت وصفی یا شرطی یا غیر اونها و آری از ضمیر راجع به موضوع عام آورده شود، از دو حالت خارج نیست. حالت اول این است که این دلیل خاص موضوعا و محمولا همخوانی با دلیل عام داشته باشد. در او ابتدائه که گفتیم اگر اینو اضافه کنید خوب بهتره که، اما بر اساس طرح نزاع اول قابل دفاع است به این دلیل که دقیق برمودین، اما بر اساس طرح نزاع اول قابل دفاع است حفظ عموم و اصالت العموم و بقاء عموم و عدم تخصیص به این دلیل. اینو اگر اضافه کنید به. خب پس نه این دو حالت باشه، این دو حالت که از میکنم ببینید، در اول که گفتم اگر دلیل خاص اونجا رو بفرمید، اما این که بر اساس طرح نزاع اول عدم تخصیص قابل دفاع است به این دلیل که اگر در دلیل خاص به صورت وصفی و غیر ذلك. خب پس حالت اول این که دلیل خاص ما موضوعا و محمولا همخوانی با دلیل عام داشته باشد، با این تفاوت که دایره موضوع در دلیل خاص تنگتر بوده و بعضی افراد موضوع مأخوذ در دلیل عام می باشد. این حالت از دایره بحث ما خارج است، چون بلا اشکال اگر دلیل خاص از نگاه اثباتی و سلبی موافق با دلیل عام باشد جز بر تأکید آن دلالت ندارد، و تأکید در اون مورد دلالت ندارد. اکرم العلماء فرموده، بعد میفهمه اکرم زیدن العالم، و اگر مخالف آن باشد ظهور در تخصیص داشته و مبین گستره موضوع دلیل عام و معین ظهور تصدیقی مولا در آن دارد. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این کاملا ظهور در تخصیص داره، این که بحث درش نیست، چون همخوانی موضوع و معموله، در اونجا وجوب اکرامه، اینجا وجوب اکرامه، اینجا سلبه، اونجا چی؟ ایجاب. این معلومه که ظهور در تخصیص داره، این که لذا از بحث ما خارج.
وقتی شما نوارد بحث میگونه با اون بیان گذاشته که داشتید چه ضرورتی داره؟
چی؟
حالت اول، حالت دوم، حالت سوم، بحث در حالت سوم. این که شما ذکر بر حالت اول گذاشته.
نه خب داریم استدلال میکنیم.
در استدلال باید استدلال بید برای محل بحث.
خب محل بحث.
بحث شما حالت سوم بوده.
محل بحث ما کجاست؟
حالت سوم
شما در گذشته محل بحث ما این است که دلیل خاص، ببینید دلیل خاص آمده بعد از آن در مقام تبیینه.
حالت سوم جمله خاص از نظر موضوع هم
بله.
خانی با دلیل عام داشته باشه،
گفته
از نظر محمول هم خانی نداره.
خب
مثال زدید برای آوردی برای بگید
خب خب حالا حالا در مقام توضیح استدلال عرض میکنیم.
استدلال خارج
بفرم. بفرمایید میگیم آقا ذکر دلیل خاص که خصوصیتش به وصف، خصوصیتش به شرط، خصوصیتش به استثناء، به هر چی که مخاط باشه از دو حالت خارج نیست. این حالت اولی از بحث ما خارجه.
حالت اولیه که در گذشته در تعریف محل نزاع ذکرش کردیم و گفتید محل بحث ما نیست.
ده عرض میکنم اینجا هم داریم عرض.
خب نه شما دارید ذیل حالت سوم بحث میکنید. و این از حالات سبب نیست.
این در مقام توضیحه، در مقام توضیحه که دلیل خاصی که بعدن میاد یا اینه، این که از بحث مخارجه.
شما در گذشته در تحریر محل نزاع فرمود.
میدانم شما چی میگید، ذکر این خالی از فایده نیست در ما نحن فی. فایدهش اینه که
فقط تشدد افکار میاد.
نه نه نمیاد،
ناهماهنگی مباحث شما رو.
نه 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 ناهماهنگی
بخشش از جایی گفته شده، بخشش از جای دیگه.
حالا به حالت دوم این که دلیل خاص، نه دلیل خاص از نظر محمولی متفاوت از گوش کن، گوش کن آیال سندروز میشه، صبر کن دفاع میکنیم. حالت دوم این است که دلیل خاص از نظر محمولی متفاوت از دلیل آن باشد. یعنی عقد الحمل آن حکمی غیر از حکم آن باشد. حالا بله، این قبل از این که اینو چیز بکنیم، بله اینو که آوردیم، که این قسم آوردیم و اینو اضافه کنید، و بسیاری قبل از حالت دوم اینو اضافه کنید، و بسیاری از مواردی که
مال روز اوله،
بله حالت اول اینو اصلا عمدن آوردیم به خاطر این بود، و بسیاری از مواردی که در فرمایشات مروزی و شیخ طوسی مطرح شد از همین قبیل است. یعنی وحدت حکمی دارد، همخانش همخانیه چیه؟ حکمیه. اولات الاحمال و امثالهم همه اینا همخانی حکمی داره، دقیق فرمودید. لذا میخوام بگیم، یعنی در اینو که اینجا دوباره آوردیم وجهش همین بود که بگیم آقا بعضی از مواردی که در امثله گذشته آقایون آوردن که مثال زدن، اینها در حقیقت خروج از بحث داخل در بحث
خانه موضوعی و معمولی
ها دیگه، بخاطر این که بحث ادست دیگه،
موضوع
چی؟ فقط تنتر شده دیگه،
موضوع فرق کرده،
موضوعش کوچیکتر شده اما همخوانی داره دیگه، یکی که ما دادیم توضیح دادیم دیگه، موضوع کوچیکتر شده اما از نظر حکمی هم همخوانی داره. لذا از بحث ما کلا اصلا اینا خارجن. لذا اینه که اینجا آوردیم روی این جهت بود. حالت
شما مثالایی که آوردید با بیان شما تناسب نداره، حالا اون مروزی و سهالت نیاورده، شما اون سه حالت رو بیان میکنید، بحثتون ممهد در حالت سوم میکنید، بعد برای تکمله محل نظامی جلسه قبل سه مثال میزنید. این مثال مربوط به حالت اولی که شما از بحث خارج شما
نه گفتیم، ببینید گفتیم برای همین اسم آوردیم که فلانی ها مثال زدن، دقت فرمایید اینا ظرافت داره. گفتیم مروزی اینو گفت، شیخ طوسی اینو گفت، اونو گفتیم تا اینجا بگیم، دقت بفرمایید.
اینا ببینید اینا که نشستن بگم اینا عرض داشته باشن. آجابا حالت اول، حالت دوم، حالت سوم. حالت اولی آجابا فرمودن در جایی بود که موضوع و محمول همخوانی داشته باشن، گفتن این از محل بحث ما خارجه. حالت دوم این است که اینا به لحاظ محمول همخوانی دارن، موضوع همخوانی دارن، این هم از محل بحث ما خارجه. حالت سوم کجا؟ از نظر موضوع همخوانی دارن، از لحاظ محمول همخوانی ندارن. خب بعد مثالهایی که مروزی نقل کردید برای جایی که به حالت اولی مربوطه که به لحاظ موضوع و محمول همخوانی دارم در بحث شما خارجه، شما باید مثال میزنید برای حالت سوم که معلومه که یک امروز دارید بحث رو مطرح میکنید، میخواید استدلال ذکر کنید، استدلال برای اول در مسئله ذکر کنید. اقوالی که دیروز ذکر کردید مربوط به هر سه حالت گذشته بود، ولی که شما اقوالی ذکر کنید که مربوط به حالت سوم شما باشه، استدلالی که امروز ذکر کردید باید مربوط به حالت سوم شما باشه. یعنی در جایی که موضوع و موضوع هم خالی دارد، محمول هم خالی ندارد. این که در ضمن استدلال اول میگه که دو حالت دارد، یه حالتش اینه که موضوع و محمول هم خالی دارد، این همون قسم حالت اولی که در گذشته شما از محل نزاع خارجش کرد، آوردنش در مانحنفی و تذکر این نکته و ادعای ظرافت بلا برهان.
این برای این است، برای این که اهل عقل عقلشون رو به کار ببندن، ولی همه عقلانی شک داره نیست و اون از این جد. حالا دقت بکن، نه صبر کن دیگه، صبر کن دیگه، نصب کن به کار ببندن که ما در حقیقت میخوایم در حقیقت بیان بکنیم که شیوه بحثی که در گذشته وجود داشته به چه گونه بوده، به چه صورت بوده، الان به چه صورت صورته و مثالهایی که آیا در گذشته برای مسئله آوردن مثل مروزی، مثل شیخ طوسی، آیا مطابق با محل نزاعی که مورد قابلیت بحث رو داره یا داره یا نداره؟ نه این روشن میشه. نه نه ببینید اونجا شیوه بحث رو ما مخواستیم بیان کنیم. ببینید دقت کنه، هر چیزی جای خودشو داره. اونجا ما شیوه بحث رو مطرح کردیم، الان در مقام استدلالی، در مقام ما شیوه بحث رو بیان کردیم. فلانی
در تحریر محل نزاعی شما دو مطلب بود، یک شیوه بحث به دو شیوه است.
بله
اکثر متأخرین شیوه خاص رو گرفتن که از عامدی شروع شده، اما به نظر شما شیوه بحث
عامه عامه تمام بیشتر از این نیست.
مطلب دومی که اونجا ذکر کردی سوالت بود،
باز شما تکرار اون رو میکنین. ما میگیم آقا ذکر اون مسئله به خاطر این بود که اولا شیوه بحث روشن بشه، ثانیا در مقام استدلال ضعف بعضی از اون امثال روشن بشه.
اون استدلالی که اون آوردن، چون اون حالت اول، حالت دوم، حالت سوم که شما گفتید نگفتن،
بله
همه رو داخل محل نزاع دونستن، کارشون هم درست بوده.
چی گفتیم آقا؟ عقد الحمل اون حکمی چی غیر از حکم با اون باشه؟ درسته. خب از نهایت از نظر موضوعی همخوان با دلیل آن باشد، ولی دائره آن مزیق است. این حالت داخل در محل بحث ما می باشد، مثل این که مثال عرفیش این است که مولا بگوید اکرم العلماء، بعد بفرماید ائت الفقها کرسیا للتدریس، یا بفرماید لا تؤت الاطباء کرسیا للتدریس. صورت سلمی در اینجا اگر چه آوردن دلیل خاص در جهت بیان مراد از موضوع در دلیل عام و تخصیص آن به حسب مقام ثبوت و امکان قابل انکار نیست. بگم اصلا واقعا گفته ایت الفقه ها کرسیان لتدریس، برای اینکه واقعا بیان کنه که منظورم از علما هم همین الفقه ها بود. این به صورت امکانی ممکنه، به صورت ثبوتی این قابل انکار نیست، ولی به حسب مقام اثبات و ظهور این دلیل خاص که برخوردار از عقد الحمل و حکم به خصوص دیگری است، هیچ نزاهتی به دلیل عام ندارد.
هیچ
نزاهتی به دلیل عام ندارد و اساساً تخصیص یک دلیل نسبت به دلیل دیگر به معنای این است که دائره حکم در اون دلیل و موضوعیت موضوع اون برای حکمی که برای او ثابت شده است تبیین بشود، یعنی محکوم به را در دائره محدودتر معرفی بنماید. و این در صورتی تحقق پیدا می کند که دلیل خاص از نظر عقد الحمل و حکم همخوانی با دلیل عام داشته باشد، تا ناظر به آن در جهت تعیین و تحدید محکوم به بتواند باشد. و اما در صورتی که دلیل خاص برخوردار از یک حکم دیگری باشد، فاقد چنین نظارتی است، و ظهور در یک جمله مستقل با یک حکم دیگر داره. و عرف از آن نگاه نظارتی به دلیل آن در جهت تضییق دائره محکوم به در دلیل آن به هیچ عنوان نمی فهمد. ببینید تخصیص اصلا معناش چیه؟ معنای تخصیص این است که دلیل خاص محکوم به در دلیل عام را محدودش کنه. از معنای تخصیص اینه دیگه، یعنی ناظر باشه به تعیین محدوده اون چه در دلیل عام محکوم برای حکمه، موضوع یعنی برای حکمه. معنای تخصیص این اصلا، تخصیص یعنی نظارت این دلیل به دلیل آن در جهت تعیین محدوده اون چه موضوع برای حکم در اونجاست. چه زمانی میتواند ان این دلیل خاص ما چنین نظارتی رو داشته باشه؟ زمانی میتواند چنین نظارتی رو داشته باشه که حکم در دلیل خاص ما همون حکم باشه، تا بیاد اثبات کنه ثبوت اون حکم رو در دائره غیر از این. نتیجهش این بشود که موضوع در دلیل عام ما از حیث محکومیت به حکم در خودش تضییق بشه. اصلا معنای تخصیص اینه، نظارت خاص یعنی این، یعنی اینکه خاص بیاد دائره موضوع در دلیل عام را نسبت به حکم چه کند؟ زیر کند. و چنین نظارتی برای دلیل خاص فقط در مواردی ثابت است که حکم موجود در دلیل خاص از نوع حکم موجود در دلیل عام باشه، تا بالمنطوق دلالت کند بر ثبوت حکم برای این محدوده یا عدم ثبوت حکم برای این محدوده. و وقتی عدم ثبوت برای این محدوده مثل زید و اینها رو دلالت کرد، بالالتزام دلالت میکند بر این که در عام حکم برای غیر این مورد ثابته، فقط برای چی؟ اون ثابته. این در صورت که هم فانیه داشته باشه. و اما احتمال این که مولا در مقام آوردن دلیل خاص علاوه بر اعلان محکومیت موضوعش به این حکم جدید، در پی اعلان تضییق دائره موضوع محکوم به حکم دیگر در دلیل عام هست، این احتمال. یعنی یکی بیاد بگه نه درسته، وقتی که میفرماید اعتل فقها کرسیان للتدریس، دو نظر داره مولا. یکی این که مخواد اصلا یک حکم جدیدی رو برای فقها اعلام بکنه، وجوب اعطاء مثلا کرسی تدریس، علاوه بر این میخواد یه چیز دیگر هم دلالت بده، و اون این که مراد اکرم العلماء همین چیه؟ فقها. این احتمال به این صورت خدمت چنین ظهوری را ایجاد نمی کند، مجرد این احتمال، و بلکه تعقیب هدفی به عنوان تضییق دائره موضوع عام، بلکه تعیین تعقیب هدفی به عنوان تضییق دائره موضوع عام، با وجود این که حکم در دلیل خاص متفاوت از حکم عام است، نیاز به یک قرینه خارجیه دارد و از خود این دلیل خاص با حکم خاصی که دارد اصلا فهمیده نمیشه. ببینید تخصیص یعنی چی؟ یعنی این که دلیلی بیاد به ما اعلان بکند که دائره حکم در دلیل عام مزیف است، به تعبیری تحدید کند موضوع را از نگاه حکمیش. وقتی که دلیل خاص ما هیچ نگاهی به اون حکم اصلا نداره، چگونه میتونه مزیق باشه و مبین تضییق و تحدید باشه؟ این یه جمله ایست مستقل. نهایت چیزی رو که دلالت دارد اینه که فقها هم اکرامشون واجبه چون اکرم العلماء گفته شده، علاوه بر اون کرسی تدریس هم بهشون باید داده بشه. اما این که اون دائره را تصدیق میکنه با وجود این که حکمش متفاوته، اصلا این دلیل خاص نمیتونه محسوب بشه. دلیل خاص یعنی دلیلی که ناظر است به دلیل عام در جهت تضییق محکوم به در دلیل عام، و این زمانی ممکن است که در دلیل خاص دلالت تضییقی نفیه نسبت به ثبوت حکم برای این را دلالت کند تا اثبات تحدیدی در آن را به همراه داشته باشه. این در رابطه به چین؟ در رابطه با اون جایی که دلیل خاصی که در پی عام آمده است یک دلیل خاصی است که در قالب وصف، در قالب شرط، در قالب حکم خاص به امثال ما آمده، اما ضمیر به اون برگشت داده نشده، یعنی به صورت ضمیری نیست. متوجه نشدی؟ دلیل خاص
مثلا بگه اکرم العلماء، بعد تو دلیل بعدی مثلا بیاد بگه که اکرم اول فقها، چون که حکم موجود در هر دو دلیل یکی بوده، این خود این میتونه قرینه بر این باشه که از علما فقها اراده شد.
حکم یکیه بله.
چرا جایی که مثلا بگه اکرم العلماء، اما در دلیل بعدی مثلا میگه
اعتقه هم مثلا کرسی هم
بله.
خب در اینجا
یه مطلب جدید ذکر کرده است که رفتی به موضوع گذاشته ندارن و این نظارت محبوب، اگر کسی میخواد ادعا کنه که شاید متکلم همچین دستی رو در دایره مراجعه دیش داشت،
این باید قرینه بیاره، از این دلیل استفاده نمیشه. اصلا به نظارت نیست، یعنی نظارت زمانی دلیل خاص ناظر است که حکمش با اون یکی باشه. اگر حکم یکی نباشه اصلا نظارت معنا نداره. بله ممکنه، ما گفتیم به حسب مقام ثبوت امکان داره طرف بگه اکرم العلماء، بعد میگه یک جمله جدید بیارم که دو تا چیز رو اراده کنم ازش، دو تا چیز رو بفهمانم. یک این که بگم اعط الفقراء کرسی للتدریس، تا چه یک وجوب اعطایی برای فقها دلالت بدم، علاوه بر اون بفهمونم بهشون که او اکرم العلماء گفتم چیه، همین فقها هست. این به حسب ثبوت امکان داره، اما به حسب مقام اثبات و ظهور امکان نداره و استفاده نمیشود.
مثلا شما خارج از محل بحث میگید و دو قرض اراده کردید که میخواد بگید ما قرض ما شده دیگه، ولی ظهور عرفی نداره.
ظهور عرفی نداره.
قرضی قبلا خارج کردید و الان دوباره تو بس مطرح میکنید، بعد میگید قرض ما اینه که تک مطلب و توسعه بدیم، بگیم اونا اشتباه کردن. این قرض شما هست ثبوت، اما اثبات.
خب حالا اینم یه برداشته، اینم میگه نظری است. خب اما اگر دلیل خاص به صورت اشتمال بر ضمیر که راجع به بعضی از مدلول موضوع عامه آورده شود، در حالی که از نظر عبدالحمل و حکمی همخوانی با دلیل عام ندارد. مثال بارز آن آیه شریفه المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء لا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فی ذلک می باشد، چون در صدر این آیه دلیل عام آمده، المطلقات یتربصن. موضوع در اینجا هر مطلقه اعم از رجعیه و باین است، حکم هم لزوم تربص است. در پایان آیه دلیل خاص آمده، بعولتهن احق بردهن، که از محمول این قضیه یعنی حق رجوع در میابیم که مقصود از مرجع ضمیر مطلقات رجعیه است، که بعضی افرادی هستند که لفظ المطلقات در ابتدای آیه شامل اون میشود. اینجاست که بحث میشود آیا فی الواقع مراد جدی مولا از المطلقات در سر آیه شریفه که احکام خاصی برای آن بیان شده بود، که یکی تربص یکی حرمت کتمان، خصوص مطلقات رجعی است، لذا احکام صدر آیه هم برای خصوص رجعیات ثابت است، یا مراد مطلق رجعیات و بائنات است و اون احکام برای هر دو گروه ثابت است. مقتضای اصالت العموم و عدم تخصیص عموم مطلقات، که البته این عموم با مقدمات حکمت یا وضع ثابت شده، این است که مراد مطلق رجعیات و بائنات است و مقتضای اصالت عدم استخدام یعنی اصل همخوانی و تطابق بین ضمیر و مرجع آن، این است که مراد مولا از ابتدا خصوص رجعیات در دلیل آن بوده است، لذا یا باید اصالت العموم در دلیل عام را حفظ کرد و قائل به استخدام ضمیر جهت اراده غیر مرجعش بشویم، یا اصالت عدم استخدام را باید حفظ کرد و بر اساس تطابق مراد استعمالی ضمیر با مراد استعمالی مرجع آن و رجوع ضمیر به تمام مرجعش نه بعضی از آن، اراده خصوص رجعیات را از مرجع و المطلقات تثبیت نموده و قائل به تخصیص بشویم. محقق نائینی قائل به اصالت العموم شده است و در جهت تثبیت و ترجیح اصالت العموم و نفی اصل عدم استخدام به وجوهی استناد میکند که اون وجوه رو ذکر کنیم تا ببینیم که قوی هستن یا قابل هستن.